رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خاکزاده هستم با مجله شامگاهی پنجشنبه 6 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 8 شام است و ما مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم. خیرامان بفرمایید.
تشکر و سلام شنونده عزیز، توجه کنید به سرخط اخبار. شاعر توماس ترانسترومر برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات اعلان شد. جهانیان از درگذشت استیو جابز که از بنیانگذاران شرکت اپل اظهاری تسلیت میکنند و آمریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای عدم قبول قطعنامه محکوم کننده رژیم سوریه انتقاد کرد. جایزه امسال نوبل در بخش ادبیات نصیب شاعر شوید توماس ترانسمیورر گردید. پیتر انگلوند، منشی دائمی فرهنگستان شوئدسه، در این باره امروز در استکهلم چنین خبر داد.
جایزه نوبل در بخش ادبیات برای سال 2011 به شاعر شوئد توماس ترانسترومر داده می شود که توسط تصویرهای مختصر و نیمه اوریونش دیدگاه تازه را به واقعیت‌های روز فراهم می آورد.
ترانسترومر 80 سال داشته، از بهترین شاعران کشورهای اسکاندیناویا به شمار می رود که در قید حیات است و بار اول در 23 سالگی از خود به عنوان شاعر درک داده است. تا امروز نمونه های اشعار وی به 50 زبان خارجی ترجمه شده است. از سراسر جهان از درگذشت نابهنگام استیو جابز که از بنیانگذاران شرکت اپل نامه های تسلیت می رسند. جابز بعد بیماری طولانی در 56 سالگی درگذشت. iPod, iPad, iPhone و کامپیوتر مکینتوش هم در عهد رهبری استیو جابز در شرکت اپل آفریده شدند. در اظهارات پرزیدنت باراک اوباما، جابز به عنوان نوآوری بزرگ آمریکا یاد می شود. مؤسس شرکت مایکروسافت بیل گیتس گفت که کم کسی پیدا می شود که مثل جابز چنین تأثیری عمیق در جهان داشته باشد و هواداران مال اپل از سراسر جهان تسلیت خود را از درگذشت استیو جابز توسط شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک اظهار می‌کنند. روزی دویم است که ایالات متحده آمریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای عدم قبول قطعنامه محکوم کننده رژیم سرکوبگر سوریه انتقاد میکند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت که شورای امنیت مسئولیت‌های خود را اجرا نمیکند و روسیه و چین که طرح قطعنامه از جانب آمریکا و اروپا تهیه شده را ویتو کردند، به قبل باید به مردم سوریه این عمل خود را شرح دهند. ضمن بازدید از جمهوری دومینیکان کلینتون چنین گفت: با اعتماد ما دیروز شورای امنیت از اجرای مسئولیت‌های خود که حفظ صلح بین‌المللی و امنیت مردم آسایشته است خودداری کرد. قطعنامه دیروزه نمایشگری کمترین کاری است که جامعه بین‌المللی در پاسخ به خشونت‌های چندین ماهه رژیم اسد نسبت مردم سوریه کرده می‌تواند. در اظهاراتش بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز قرار شورای امنیت را انتقاد کرد و گفت که سازمان ملل مسئولیت اخلاقی به دوش دارد که از خونریزی‌های بیشتر جلوگیری کرده راه حل را از بحران خطرناک مردم سوریه پیشنهاد کند. امروز در خیابان‌های مرکزی کابل چند صد ساکن افغانستان با طلب بیرون شدن نیروهای بین‌المللی از خاک این کشور در پیشروی تجلیل از 10 سالگی ورود نیروهای بین‌المللی پاسداری صلح به خاک این کشور راهپیمایی کردند. طبق گزارش‌ها دستکم 200 اعتراضگر شعارهای ضد آمریکایی به زبان آورده در کابل پرچم آمریکا را آتش زدند. یک دادگاهی ترکمنستان خبرنگار رادیوی آزادی را با جرمی به خودکشی وادار کردن خیشی نزدیکش به 5 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان دولت مراد یزقلیف میگویند که در اصل محکومیت ژورنالیست با فعالیت کسبی او ارتباط میگیرد. پرزیدنت رادیوی آزادی استیون کورن حکم دادگاه را یک بی‌عدالتی خواند. سازمان گزارشگران بدون مرز واقع در پاریس گفت که از حکم ژورنالیست حیرت زده و شوکه شده است. در پی کارشکنی کارگران شرکت تولید طلای زرافشان، معاش آنها تا 50% بالا رفت. یکی از کارمندان این کارخانه به رادیوی آزادی گفت اگر در گذشته همگی 100 دلار ماهانه میگرفت، اکنون معاش او به 150 دلار برابر شده است. و افزود مقامات کارخانه به آنها وعده دادند که در روزهای نزدیک ماهانه کارگران را پرداخت میکنند. هنوز در نیمه اول ماه سپتامبر سال جاری حدود 1,500 کارگر کارخانه تولید طلای زرافشان در پنجکند به کارپرتوی دست زدند. در دوشنبه شروع از 15 اکتبر قیمت آب آشام نامیدنی بالو میرود. تصمیم در این زمینه از جانب خدمات ضد انحصاری نزد حکومت کشور گرفته شده است. در اداره آب و کاریز دوشنبه میگویند که بالو روی قیمت آب با افزایش عمومی نرخ برای برق و محصولات نفتی و مواد غذا ارتباط میگیرد. و در شهر گروزن شماری از ستاره های هالیوود برای شرکت در مولد 35 رهبر چچنستان رمضان قادیرف جمع آمدند. در میان آنها برنده دو کرته جایزه اسکار هیلاری سوانک و هنرپیشه معروف ژان کلود وان دام میباشند. سکریپکا نوازی معروف وانسا می که یکی دیگر از مهمان های زادروز قادیرف است با آهنگ های مردمی خاطره همه را شاد کرد. در برابر خارجی ها هنرمندان و سیاستمدار های روس نیز به گروزن دعوت شدند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم خیرامان بخوازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. استیو جابز، بنیادگذار شرکت مشهور اپل درگذشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا وی را بزرگترین نوآور آمریکا نامید. در دوشنبه ساختمانی بزرگترین مسجد آسیای مرکزی آغاز یافت. بعد از کارشکنی شرکت طلای زرافشان در ناحیه پنجکند دستمزد کارگرانش را 50% بالا برد. و نمایشنامه پایانی شب سیاه سفید است در آستانه نخست نمایش در دوشنبه بعض بحث ها را پیش آورده است. استیو جابز، مدیر پیشین شرکت اپل و یکی از نابغه های جهان در فناوری های الکترونی، در سن 56 سالگی درگذشت. استیو جابز شخصی بود که در جهان الکترونیک انقلاب به وجود آورد و اختراعات وی، آیپاد، آیفون، آیپد و کامپیوتر مکینتاش اکنون در سراسر جهان افتخاری مردم شده است. بدین وسیله استیو جابز شرکت اپل را به پردرآمدترین شرکت آمریکایی تبدیل داد. یک روز پیش از مرگ جابز این شرکت نوعی نوی تلفن های آیفون را به نمایش گذاشت. استیو از ماه ینوری سال جاری به سبب بیماریش در رخصتی به سر می برد و در نامه استعفای خود چنین نوشته بود: اگر روز فرا رسد که نتوانم وظیفه های را که از من انتظارند با عنوان مدیر عامل اجرا کنم، خودم اولین شخصی خواهم بود که از این موضوع به شما خبر خواهم داد. متاسفانه این روز فرا رسیده است. استیو در سال 1976 شرکت اپل را تشکیل کرد و آن در دوام دو سال آینده به موفق ترین شرکت تبدیل یافت. ولی در سال 1985 وی بنا به بعضی نارضایتی ها در میان رهبریت شرکت را ترک کرد. بعد از رفتن وی شرکت توانایی خود را از دست داد، ولی در سال 1997 به شرکت برگشت و سال 2000 به این سو تا آخر عمر رهبری آن را بر عهده داشت. حالا بعد از استعفای استیو جابز، یکی از رهبران دیگری شرکت اپل، تیم کوک، مدیر عامل این شرکت است. سال 2004 طبیبان تشخیص کردند که استیو جابز به بیماری جگر گرفتار است. بعد از درگذشت استیو جابز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بیانیه منتشر و از استیو جابز ستایش کرده است و گفته است جابز یکی از بزرگترین نوآوران آمریکا بود. جسارت داشت که به طور دیگر اندیشه‌رانی کند و پین دارد که میتواند جهان را تغییر دهد. به نوشته اوباما، وی اختراع‌کاری را از گرج ماشین پدرش آغاز کرد و روحیه خلاق یک شخص اختراع‌کار آمریکایی را به نمایش گذاشت. وی با شخصی کردن کامپیوتر و قرار دادن اینترنت در جیب یا کیسه انقلاب اطلاعاتی به وجود آورد. اوباما نوشته است با درگذشت استیو جابز جهان یک شخصی صاحب بینش را از دست داد. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز با درگذشت استیو جابز واکنش نشان داده است و این ضایعه را تسلیت گفته است. در شهر دوشنبه نیز در رابطه با درگذشت استیو جابز جانبدارانش مراسم برگزار کردند. در این باره از دوشنبه عبدالله اشروف همکار ما چنین گزارش می‌دهد.
هرچند در دوشنبه استیو جابز اساسگذار اپل را کم آدمان شناسند، هم ولی دانندگان و علاقمندان کامپیوتر که او را خیلی خوب میشناسند از مرگ او اندوهگینند. در شبکه اجتماعی فیسبوک هواداران استیو و اپل یک صفحه مخصوص را به نام آیسب به خاطر گرامی داشت خاطر استیف باز کردند. در این صحیفه هواداران استیف اندوهگین بودن خیش را ابراز داشته، از جمله گفتند استیف یک انقلابگری بود در ساحه تکنولوژی کامپیوتری و مرگ او تلفات بزرگ است برای تمامی بشریت. همچنین به خاطر مرگ استیف هواداران از شبکه اجتماعی فیسبوک در نزد فروشگاهی رسمی محصولات اپل در دوشنبه با نام آیسپ که در روبروی چایخانه راحت قرار دارد شمع و گل گذاشتند. فرید شریپوف نماینده شرکت دیلری اپل در تاجیکستان با نام آیسپ میگوید آنها نیز از مرگ استیف خیلی اندوهگینند. او افزود
مرگ استیف این یک فاجعه بین المللی است، چون که او نه تنها در رشد تکنولوژی نوترین سهمی بیاندازه داشت، بلکه مکالمه انسان و کامپیوتر را به یک نظام معین در آورد.
فرید میگوید آنها نیز به خاطر گرامی داشتی مرگ استیف چراغ‌های فروشگاه و موسیقی را که همه روزه برای حضور میزاجان صدا میداد خاموش کردند. خاطررسان میشویم که استیف جوبز یکی از بنیادگذاران شرکت اپل شام چهارشنبه بعد بیماری طولانی در سن 56 سالگی دنیا را پدرود گفت. استیف جوبز از سال 2004 از بیماری سرطان رنج میکشید. او ماهی ژانویه همین سال رخصتی گرفت و 6 هفته پیش از مقام مدیریت شرکت استعفا داد و تیم کوک را جایگزین خود و رئیس اپل کرد.
مراسم در دوشنبه در رابطه با درگذشت نابغه جهان الکترونی استیو جابز و بنیادگذار شرکت اپل. برنامه را ادامه می دهیم. امروز در دوشنبه ساختمان مسجد بزرگترین در آسیای مرکزی آغاز یافت. در ساختمان این مسجد تاجیکستان 30 میلیون و قطر 70 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهند کرد و کارهای ساختمانی این مسجد را شرکت سامان ساختمان انجام می دهد. این در حالی است که تاجیکستان ظرف دو سال اخیر به شدت از سوی محافل اسلامی و غربی برای محدود کردن آزادی های مذهبی انتقاد می شود. اما اکنون این اقدام رئیس جمهوری تاجیکستان که شخصا با ساختمان مسجد آغاز دوباره می بخشد در کدام راستا قابل ارزیابی است؟ گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دوباره سنگ تهداب مسجد را که گفته می شود بزرگترین مسجد آسیای مرکزی خواهد بود گذاشت. باری اول سنگ تهداب این مسجد را او اکتبر سال 2009 همزمان با تجلیل از سالگرد امام اعظم گذاشته بود. اما او این نوبت یک قدم پیشتر رفت و سر فرمان کاویشگر نشست و خاک پای دیوار مسجد را ریخت. ساختمان این مسجد به دلیل دو بحث تا کنون طول کشیده است. یکی این که طراحان عربی میخواستند عنصرهای عربی در آن بیشتر باشد، ولی مقامات تاجیکستان آن را انکار میکردند. دلیل دیگری طول کشیدن ساختمان مسجد رقابت شرکت های ساختمانی برای انجام این طرح بود. یک شرط جانب قطر برای سرمایه‌گذاری ساختمان مسجد این بود که مسجد از جانب شرکت قطری ساخته شود، اما حالا همه کارهای ساختمان از فرمایش تا اجراگر شرکت های تاجیکی خواهند بود. فرمایشگر ساختمان شرکت آریان ارگ و اجراگری آن سامان ساختمان خواهد بود. از سوی دیگر مسجد بزرگترین طبق طرح قبلی که معرفی شده بود ساخته نخواهد شد، زیرا آن طرح بیشتر از 300 میلیون ارزش داشت و مناره‌های دو برابر از طرح فعلی بلندتر را پیش بینی می‌کرد. آن طرح از سوی شرکت سفرینی امارات متحده عربی آماده شده بود، ولی حالا طرح مسجد 100 میلیون ارزش دارد که با جای دادن عنصرهای ملی اما با انجام کارهای هنرمندی با ارزشی کمتر خواهد بود. به هر حال جانبداران دولت میگویند این مسجد بازگوکننده اراده و تلاش دولت برای تامین نیازمندی های مسلمانان کشور است. مقامات میگویند این نخستین مسجد در تاجیکستان خواهد بود که با طرح خاص ملی و با پشتیبانی دولت ساخته خواهد شد. موسا اسازاده از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان میگوید
این کار نجیب رو به واسطه رهبر دولت تاجیکستان و عهده خود گرفتند و من باوری کامل دارم که تحت رهبری همین شخص همچنین مسجدی بزرگ در آسیا مرکزی مخصوصا در تاجیکستان ساخته می شود.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ظرف دو سال اخیر با شدت تمام از سوی محافل اسلامی و غیر اسلامی داخل و خارج برای جاری کردن محدودیت های مذهبی زیر تنقید بوده است. قبول قانون نوی دین در سال 2009، منع رفتن زنان به مسجد، منع روسری، بازگرداندن جوانان از مکتب های دینی خارج کشور، بستن در ده ها مسجد و اخیراً قبول قانون مسئولیت والدین که رفتن جوانان تا 18 ساله به مسجد را ممنوع میکند، واکنش های شدید جامعه های مسلمانی را بدون بال داشت. اما اکنون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مهمترین تشکل مذهبی سیاسی و از حزب های مخالف در تاجیکستان، میگوید که از این اقدام رئیس جمهور تحت هر شرایطی که صورت گرفته باشد استقبال میکند. واحد خان قاصدینوف، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید
این اقدامی که گرفته شده است باعث دستگیری است. او دیگر خداوند نمیگه برای تعالی دائم کشوده.
اما در عین حال برخی تحلیلگران به این باورند که این اقدام رهبریت تاجیکستان تلاش است برای شستن ذهنیت خلق شده که دولت دشمنی به اسلام ندارد. از سوی دیگر هم با گفته تحلیلگران، دولت تاجیکستان برای محدودیت های مذهبی تحت فشار قرار دارد و همین فشارها همراه با محدودیت های برای تاجیکستان با گفته کارشناسان در گرفتن کمک های مالی سازمان ها و کشورهای اسلامی همراه بوده است. به این دلیل آغاز ساختمان مسجد استفاده مناسب برای جلب دوباره توجه محافل اسلامی میتواند باشد. اما نه تنها این، بلکه مرات ماماچایوف، سردبیر هفتنامه از پلیس، در این مورد نظری دیگری هم دارد. او میگوید آقای ماماچایوف میگوید ما هنوز ایدئولوژی مشخص و ارزش های معنوی ثابت نداریم و حرکت ما به پیش به جانب است که نمیدانیم پایانش کجاست. سیاست ما به طور خودجوش شکل میگیرد، هر کس منافع خود را دنبال میکند و به این دلیل است که به هر پیشنهاد موافقت میکنیم و حرکت ما همراه با مقصدهای خودخواهانه برخی منصبداران تعوام است. اینجا گپ درباره سرمایه گذاری کلان میرود و به هر گونه پیشنهاد سرمایه گذاری بزرگ مقامات ما با خوشحالی پاسخ میگویند، زیرا همیشه فکر میکنند که باید از این حساب فایده به دست بیارند. اگر هم کشور دیگری حالا پیشنهاد کند که در دوشنبه بزرگترین مرکز تجارتی منطقه را خواهد ساخت، مقامات ما با همان خوشحالی به آن موافقت خواهند کرد. مسجد بزرگ آسیای مرکزی با 100 میلیون دلار مبلغ تاجیکستان و قطر در طول تقریبا 3-4 سال آینده بنیاد خواهد شد. برای ساختمان این مسجد تاجیکستان 30 میلیون و جانب قطر 70 میلیون دلار مصرف خواهند کرد. طبق این طرح مسجد از 4 مناره بلندی 65 متری، گنبد 47 متری، تالار بزرگ و تالارهای خرد نمازگذاری و تالارها و اتاقهای سرشمار برای نشست و جلسه عبارت خواهد بود و جمع تا 115 هزار نفر در یک وقت در این مسجد می توانند نماز بگذارند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز ساختمان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در دوشنبه و نظر و اندیشه ها پیرامون آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. بعد از کارشکنی کارگران شرکت طلای زرافشان، رهبران شرکت مجبور شده اند دستمزد کارگران را 50% بالا ببرند. مثلا اکنون دستمزد کارگران از $100 تا به $150 میرسد و آن را کارگران از ماه سپتامبر دریافت خواهند کرد. از سال 1994 تا سال 2007 قسمتی بیشتری سهمیه های این کارخانه به شرکت بریتانیایی تعلق داشت. بعدن را یک شرکت چینایی تولید طلا خریداری کرد. در این باره گزارش داریم از همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند.
در پی همایش اعتراضی کارگران کارخانه تولید طلای زرافشان در پنجکنت، معاش آنها بالا رفته است. بابا سفر نعمتوف، یک کارگر این کارخانه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از کی تا 50% برداشتم. یعنی من هفته بود که 150 تا شد 50% برداشتم. $2 گفتی ها؟
مصاحبم افزود رهبران کارخانه زرافشان وعده دادند ماهانه بلند شده آنها را روزهای نزدیک پرداخت خواهند کرد. حبیب الله یاروف، منیجر اساسی کارخانه مشترک استحصال طلای زرافشان، در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی این خبر را تایید کرد.
از ماه اپریل
این مسئول کارخانه زرافشان در شرح سخنان خود افزود که به کارگران کارخانه برای ساعتهای کاری بر علاوه روز کاری 8 ساعته 2-3 مراتبه زیاد از ساعتهای مقرری مزد پرداخته می شود. به همین ترتیب مزد کارگران از 30% تا 50% بالا رفته است. با گفته مصاحب اولمون بابا سفر نعمتوف، اکثری کارگران کارخانه زرافشان با خواست خود در یک بست 11 ساعت کار میکنند.
نماینده کمیته حزب حقوق و مهنده تاجیکستان آمد همینجه گفت که من یک 8 ساعت میگم مثلا برادر ما با خواهش ختم بودم ما 10 ماه کار میکنیم ما دوستم پرسید که ما از زندگی ما بینیم.
بابا سفر نعمتوف افسود با وجود بالا بردن معاش آنها برای تأمین روزگارشان هنوز هم کافی نیست، از این رو داوطلب بنا از معیار 8 ساعته زیاد کار میکنند تا که مزد زیادتری به دست دارند. بنا به گفته منیجری اساسی کارخانه مشترک تاجیکی و چینی زرافشان در پنجکنت، در این کارخانه تولید طلا زیر 2000 کارگر کار میکنند و معاش حداقل آنها حدود 500 سومانی است. در 7 ماهه اول سال روان به گفته وی معاش میانه کارمندان این کارخانه بیش از 1000 سومانی بود. اما با این حال به تأکید رهبریت کارخانه زرافشان تنها معاش کارگران دائمی این کارخانه که به طریق شرطناموی کار میکنند بالا رفته، دستمزد کارگران ساعت بای به تغییر مثل پیشتره باقی مانده است. در کارخانه مذکور حدود 200 نفر به طور ساعت بای به کارهای زیرزمینی جلب کرده شدند و این گونه کارگران برای یک ساعت کاری 1 سومانی و 80 درم یا 2 سومانی مزد دریافت میکنند. برای چنین کارگران کرایه از جانب کارخانه زرافشان رخصتی سالانه دیگر نو امتیازهای اجتماعی تعیین نشده است. هنوز در نیمه اولی ماه سپتامبر سال جاری حدود 1,500 کارگر کارخانه زرافشان در پنجکنت همایش عمومی برگزار کرده از رهبریت این کارخانه تقاضا کردند تا ماهانه‌شان را زیاد و شرایط کاری را بهتر کنند. آنها گفته بودند که اگر این طلب آنها اجرا نشود آخر ماه سپتامبر در اساس قانون دست به کارپرتایی عمومی خواهند زد. ولی همکنون پذیرفتن طلبهای کارگران از سوی رهبریت کارخانه زرافشان آنها را از ادامه کارشکنی باز داشته است. کارخانه مشترک زرافشان واقع در پنجکنت بزرگترین کارخانه تولید طلای تاجیکستان است که 75% سهمیه های آن به کشور چین و 25% به تاجیکستان تعلق دارد. از سال 1994 تا سال 2007 میلادی قسمت بیشتری سهمیه های این کارخانه به یک شرکت بریتانیایی تعلق داشت. بعدن آن را یک شرکت چینایی از کشور چین خریداری کرد. بر پایه معلومات رسمی در سال گذشته 2010 کارخانه تولید طلای زرافشان 1100 کیلو طلا استحصال کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه برنامه. 12 اکتبر در شهر دوشنبه در تئاتر جوانان نخست نمایشی اثر موسیقی درامایی پایان شب سیاه سفید است برگزار می شود. این اثر را میرزا وطن میروف کارگردان تاجیک روی صحنه آورده است. قبل از نخست نمایش شورای بدیعی وزارت فرهنگ با شرکت کارشناسان این نمایش نامه را تماشا کرد و به دست اندرکاران آن پیشنهاد کرد که بعضی پاره ها را از آن حذف و یا اصلاحات زبانی وارد کنند. همکار ما سفرگل عالمی که در این مراسم شرکت داشت با میرزا وطن میروف مصاحبه انجام داد و نخست از وی پرسید که آیا این پیشنهادها به نفع نمایش نامه است؟
سخن خیلی همون افلاطون کفایه است که میگه جامعه که دچار فساد اخلاقی شد اونا جور کردن ساز کردن بسیار مشکل میشود. اساس چیزی ما همین میره و در این بین درباره تفاخر، فخر کردن از دولت و مال و چیز، موضوع های بسیار نازو که انسانی که کلاسیک های ما در این باره بسیار رفتن، ما به این موضوعان رو آوردیم. البته بودن چند جا یک ایرادی بسیار ناز گرفتن که سطح متن نثری از سطح متن نظمی پایان تر است و همین طور هم کردیم و حالا چکل دیدید اصلاحات رفته استفاده است. هدف همین است.
میگه که کدامی از ایرادها یا خوردگیری ها می شود گفت از جانب منعقدان بود یا از جانب مقامات بود که شما افسوسش رو می خورید که نه باید این رو ما از بهرش نبریم؟
البته وقتی ایراد گرفتن که یک خطی سیوژتی معین نمیتواند، یک خطی سیوژتی معین ما اخلاق در جامعه است و همین در هر حالت هر خیل به هر وسته مفهوم اخلاق بسیار وسیع است آخر. و وقتی که پهلوی دیگر اخلاق ما میگیم یا بازی میکنیم بعضن گویا که میگن از موضوع دورتر است، این به موضوع دخل نداره، هرچند هر آنچه که ما کردیم به موضوع دخل داره. یعنی وقتی که او صلاحی در گرد او چی موندگی در سر میگذارن، حاتم با شعر سعدی میگه که نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، یا وقتی که در گرد همون چون در مکه چرخ میزنن، یعنی آدمی شهر در مکه رفته هش کده اومدن نیست، آدمی در صلاحی فش کلون موندن نیست، آدمی در سیرت او است، آدمی در ادراک در عقل او است. مو این چطور گفت از صحنه گفته است دیم متاسفانه. و البته بود در برابر این اشاره میکنیم، رو به کلام مجید آوردن اشاره میکنیم، رو به کتاب آوردن و تلقین میدیم. از هم مهمتر شعر لایق که من و تو امروز چی کردیم به مردم، البته این سخن درباره سالهای 90-92 میرد، ولی امروز میتواند این چیز تکرار شود.
در این نمایشنامه شما بیشتر به شاهنامه رو آوردی، به چه خاطر بود؟
ما از شاهنامه برای چی گرفتیم؟ برای اینکه باز یک بار هشدار بدیم که فردوسی هزار سال پیش گفت که دشمن آنچنان زیرک است که میتواند که پدر پسرش بکشد خبر نشود. ولی ما پن نشد سال 92 چقدر او یک سهراب را کشت، ما صد هزار سهراب را کشتیم خوب از بیخبری. امروز ما همی را تاکید کردنی هستیم که هشدار شو، مست ملنگ نگرد، دبا و دنگ نشو، از پشت می ندا بهان شو، متحد شو.
مصاحبه همکار ما سفرگل علیمی را با میرزا وطن میروف کارگردانی تاجیک میشنیدید. وارد کردن اصلاح یا دیگرگونی در نمایشنامه را اصلا شورای بدیعی وزارت فرهنگ پیشنهاد میکند. در یک گفتگوی تلفنی از طاهر محمد رضایف رهبر شورای بدیعی وزارت پرسیدم پیشنهادها به نمایشنامه پایان شب سیاه سفید است به چه موضوعها اختصاص داشت؟
بعضی متنو بود که بیوسته از جنیب خود مؤلفان نوشته شده، نقصه ایلاتوی بسیاری زبانی داشتند. ما اشاره کردیم که بخاطر اون که فکر فهموی و روشن صدا دید، بعضی کلمات زیادتی اختصار شود که انگام تلفظ جمله برای اکتورا آسان‌تر گردد.
فکر میکنید که این
نسبت رژیسورا سانجو متخصصو بودند، بعد بازی های اکتور های نطق و تلفظ کلمه های ما گفتیم که همین چیزا رعایت شود تا فهموتر شود. این یک چیزی مقرر کاری است.
فکر نمی کنید که در همین نمایشنامه بعض جنبه های مربوط به سیاست هم هست و ممکن است که زمینه خردگیری بر پایه همون هم شده باشد؟
نه، این خجگت نیست، تنها از لحاظ جدی است.
و اگر در یاد داشته باشید در گذشته هم یک نمایشنامه با نام دیوانگی 93 از جانب برزو عبدالرزاق
خان جنون است. جنون
بله،
سال 1793
بله
اون چیز قبول شده بود. بعضی اصلاحاتی که طلب کردیم همون اصلاحات وارد کردند. این اثر عجیب نیمیس پیتر وایس است، درباره تاریخ انقلاب فرانسه است. در اونجا زمینه‌های انقلابی که داشت و برخوردهای ایدئولوژی و اجتماعی که در اونجا بود با مردم ما، با همین تاریخ امروزه ما خوشبختانه خاص هم نیستای، چون که جمعیت ما این خیلی مرحله‌ها رو پسی سر نگذارنده. شاید بعضی لحظه‌های همون حساس احساساتی وجود داشت، همین رو لازم ندونستن که باشد همین چیز.
ببینید در نمایشنامه اگر بگویم یا کمپوزیسیه میرزا وطن میروف، بعضی صحنه های هست که جنبه های سیاسی دارد، مثلا بیدادی در جامعه از بیسوادی هست و مثلا عالمان قدر ندارند و دست نگر هستند و فکر میکنید این گونه صحنه ها باقی خواهند ماند یا دستخوشی تغییرات خواهند شد؟ به هر حال
این چیزا باقی موندگی هست. این هم در تمام این جمعیت ها هست، این خیلی چیزا این یک چیز معمولی هست.
با اصطلاح سانسور وجود دارد؟
در ما سانسور یا تنزور وجود ندارد، تنها از لحاظ صفت و بدیهیت، بخاطر اون که ذوق استتیکی مردم بلند رود.
طاهر محمد رضایف رهبری شورای بدهی وزارت فرهنگ درباره وارد آوردن اصلاح در نمایشنامه پایانی شب سیاه سفیده صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر دومی برنامه ما به پایان میرسد. حالا برنامه دنیای اقتصاد، سپس آینده ساز را به شما پیشکش خواهیم کرد بعد از یک پاره موسیقی.
شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زلیم کمبر نشست بر عرض سپید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگارش می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه.